یه بابی تو روایات داریم، یه دسته ای از روایات هستن تحت عنوان اخبار من بلغ. اخبار من بلغ رو همه علما قبول دارن. من در بین علمای از قدیم تا فعلی ها یک نفر رو دیدم که قبول نداشت، بقیه همه اصل روایت رو قبول دارن، بقیهش دیگه بحثای آخوندیه، یعنی بحثای طلبگیه، اصل روایت رو قبول میکنن، بعد با هم دیگه بحث میکنن که این روایت دلالتش کجاست، چقدر دلالت داره و نمیدونم جهل استحباب میکنه یا نه. موضوع روایات اخبار من بلغ اینه که فرمود اگر کسی ببینه بشنوه یا برسه بهش که فلان عمل فلان ثواب رو داره و بعد انجام بده، بعدن معلوم بشه که نه همچی روایتی نبوده. این اخبار من بلغ میگه اون ثواب بهش میدن ولو نبوده. اخبار من بلغ رو همه قبول دارن. به همین خاطر تحت عنوان حتی مثلا تسامح در ادله سنن و این حرفا از همینجا ها ریشه میگیره و آروم آروم. خلاصه سرچ کنید میبینید اخبار من بلغ. چرا بهش میگن من بلغ؟ چون همش با عبارت من بلغ مثلا بهش که این عمل ثواب داره، من بلغه او، من بلغه او، چون من بلغه من بلغه شروع میشه، میشه اخبار من بلغه. هر کسی بهش برسد که فلان عمل فلان ثواب رو داره، بعد انجام بده، بعد معلوم میشه که نه همچی چیزی نبوده، خدا بهش ثواب رو میده. فرمود اگر کسی بعد از نماز عصر، اینو شیخ عباس قومی هم توی مفاتیح آورده، دقت کنید برید مفاتیح رو بخونید، ممکنه اشتباه متوجه بشید، اینی که من میگم درسته، یعنی ببین تا اونجاش هم دارم بهت میگم. فرمود هر کسی بعد از نماز عصر 10 بار سوره قدر رو بخونه، مثل اعمال کل خلائق رو اون روز بهش ثواب میدن. این که روایتش خوب هم هست، حالا میشه از سندش هم فکر میکنم دفاع کرد، منتها اگرم نبود همین اخبار من بلغ درستش میکنم. من خودم وقتی که این روایت خوندم گفتم خب خلائق شامل امام زمان علیه السلام هم میشه دیگه، که آقا هم که اعمالش نیاز نداره، که ایشون منت میذاره سر نماز میخونه دیگه، منت میذاره سر حج میره حج، وگرنه اینا که به اینجور چیزا تو مقام ادب هن که این کارا رو میکنن، ما اونا رو بده ما. ولی کل خلایق، یعنی آی بهجت و نمیدونم حاج قاسم ها و اینا هرچی دارن زحمت میکشن، تو 10 تا سوره قدر بخونی به تو هم میده. نگرانم نباش که از ثواب اونا کم بشه، کپی پیست دیگه، بدون اینکه فایل اصلی از بین بره یه فایل دیگه ایجاد میشه، نگران نباش، خزائن خدا اینجوریه دیگه، آخونده آپدیت اینجوریه، کپی پیست. اون انجام بدید 10 تا سوره قدر، سید القرآن دیگه، آقای سوره های قرآن قدره. امام حسین که سید شباب اهل جنه، خود خانم سیدت نساء العالمین، سید القرآن قدره، ازش بر نمیاد همچین چیزی. ده هم که میدونید توی عربی عدد کماله دیگه، عرب به فامیل چی میگه؟ عشیره. از عدد ده میاد دیگه، چون فامیل آدم رو کامل میکنه. مریضی سر میزنم بهت، پول لازمی به فامیلت میگیم. لاقل فامیلای زمان رسول الله که اینجوری بودن نیه. عشیره، عشره ده دیگه. لذا ده تا سوره قد بعد نماز عصر یادتون نره. الان من چهار شبه دارم عمل میگم، درسته امشب پنجمین شبه. الان بپرسم مثلا کدومتون فلان عملی که گفتم انجام میدید، میبینی پنج نفر. اینجوری نیست انجام بدید. بعضیاتون تا دم درم نمیذارن این روایت رو ببرید. اینجوری نیست آجا به همین سادگی انجام میشه. بسم الله، کجایش ساده است؟ اگه ساده است چرا توفیق پنج نفرم نمیدن؟ من مرد زنده شدن تو روزه از رقیه رو دیدم خودم، فلج شفا گرفتنم اونم دیدم، فلج بود بلندشون راه رفت. ولی مرد زنده شدن تو سوره حمد رو من ندیدم. استادمون دیده بود، میگفت یه میتی بود خوندیم بلند شد راه رفت، اونو من ندیدم. امیرالمومنین توی جنگی یکی دستش قطع شده بود، افتاد چسبوند یه چیزی، گفت آقا چی گفتی زیر لب؟ گفت ولش کن، گفت چسبیده دیگه، خوبه دیگه. گفت نه جان من چی گفتید؟ گفت حمد خوندم. تو دلش گفت همین، دست جدا شد. کسی به سوره قرآن و خدای متکبر بگه همین. با ده تا قدر میان بخون ببینیم همین نمیدن که بهت کن، نمیذارن بخونی، میگی نه فردا نماز عصر رو چک کن. اصلا لج من بخون اگه تونستی، نمیتونی، باور کن نمیشه، نمیشه که نمیشه. وقتی نمیخوان بدن نمیده. میگم مثلا یه دو نفر اون مره جلسه، یه نفر این مره جلسه، چهار نفر تو خانوما، اونا روزیشون برسه، وگر نه اونجوری نیست که حالا من گفتم و شما هم دیگه فردا شروع کردی قدر رو خوندن و هم کل خلائق ثوابش دادن به شما و اینه. اینجوری ها نیست، نمیدن بهت. ببین لج کن نمیدن بهت، میگی نه بسم الله فردا رو ببین. حداقل یادت باش که حاج آقا گفت ما جدی نگرفتیم. نمیدن، باز خودتون میدونید. خدا ایشالله زندگی هامون، نماز هامون، اعمال بعد نمازمون، شبمون، روزمون، غذا خوردنمون، خوابیدنمون، بیدار شدنمون، همه چیمون شبیه اهل بیت کنه. یه صلوات بفرستیم. تا اینجا عرض کردیم که انسان یک موجود سه‌بعدی تشکیل شده از بینش، گرایش و رفتاره، ولی این سه بعد جدا از هم و مستقل نیستن، بلکه سه بعد به هم پیوستن، در واقع روی هم تأثیر میذارن. بینش بر گرایش، بینش بر بینش، بینش بر رفتار، رفتار بر بینش، رفتار بر رفتار، رفتار بر گرایش. همجوری تأثیرات ابعاد وجودی روی هم دیگه. ولی در ابعاد وجودی رهبر وجودی قلب گرایشه، در قلب آنچه که بیشتر از همه ادراک میشه نیازش، او رهبر اصلیه. در واقع شما محکوم به حکومت عمیق‌ترین ادراک محبتتون هستید و از اینجا خطر کم دوست داشتن امام حسین علیه السلام زنده میشه که یه ذره دوست داشتن سر به زنگاه ممکنه که درد سر بشه، کم دوستش داشته باشی. الذین آمنوا اشد و حبا لله، شدیدترین حبشون برای خداست. امام حسین باید حاکم باشه. اون حکومت میتونه ضعیف باشه، میتونه قوی باشه، ولی بالاخره باید حاکم باشه. نفر دوم وجودت باشه درد سر میشه. بعد عرض کردیم که برای اینکه این محبت ها در دل انسان مدیریت بشه، یکیش اینه که دنیا باید کوچیک بشه در ذهن انسان. دنیا قلیله، انسان ها چون موجود با عظمتیه کلن با عظمت ارتباط میگیره، با قلیل ارتباط نمیگیره. برای همین دنیا قلیله، دنیا کمه، دنیا قدش به تو نمیرسه، دنیا نردبونه، قرار بری پشت بوم نذار بالا سرت. آدم نردبونه رو سرش نمیگیره، زیر پاش میگیره. این حجم دنیا کم بشود، حجم محبتیش کم میشه. ولی اگر انسان ارتباط بگیره با دنیا، محبت دنیا به دلش بشینه، محبوبها انسان رو به اندازه خودشون میارن پایین. متاع دنیا قلیل، دنیا محبوب تو باشه تو رو هم کم میکنه، تو رو هم کم میکنه. آدمهای کوچیک غمای کوچیک براشون خیلی بزرگه. که شهر لیلیپوت و آدم های لیلیپوتی رو هم مثال زده، آدم های کوچیک غماشون هم همینجوریه، از این سر تخم مرغ بشکنم یا از اون سر تخم مرغ، زنم تحویلم نمیگیره. کل مشکلش تو دنیا اینه که زنش تحویل نمیگیره. یا آقا مشکل بزرگی ها، نه بزرگ توی، مشکلش وقت بزرگ نیست، دنیا کلش کمه. چجوری مشکلش بزرگه؟ دنیا کلش کمه. حس آدم بزرگ چه شکلیه؟ از کجا بفهمم دارم بزرگ میشم؟ برای اینکه به این سوال برسیم، از یه قدم عقبتر شروع بکنیم، ببینیم خدا چی مقدر کرده. زندان رنجش از کجاست؟ چی میشه آدم ها تو زندان کلافه میشن، رنج میکشن؟ زندان ویژگیش اینجوریه که آدم ها بزرگتر از جایی هستن که قرار گرفتن. چشمشون راه دور رو میبینه، ولی تو یه متری دیوار قرار داره. چشم شعاع زیاد باید ببینه، ولی او یه متری رو میبینه. وقتی که چشمت بزرگتر از جایی که قرار گرفتی میشه زندان. نشونه آدم هایی که دارن بزرگ میشن اینه که حس زندانی بودن اینجا پیدا میکنن. و منتظر میمونن که در باز میشه. آیا حس این که در باز میشه حس بینشاتیه؟ یه عقابی خودشو هی بکوبه به میله های قفس، عقاب بینشاتیه یا بانشات؟ به نظرتون بینشات یا بانشات؟ میگه وحشیه. ولی عقابی بپذیره که دیگه تمومه، بشینه یه گوشه قفس. من باغ وحش میرم گریه میکنم بعضی اوقات، چون علی جونم اصرار داره بعضی اوقات بریم باغ وحش. بعضی ما هم دیگه مجبور میشم میرم واقعا کنار قفس ببر. یادمه که تو پارک ارم قفس ببر و شیر پشتش دریاچه است. این ببره راه میرفت، من انقدر کلافه شدونم برگشتم رو به دریاچه گریه کردم. گفتم نگاه کن یه صحرا رو داشت جمع میکرد و مدیریت میکرد، الان داره توی قفس راه میره. بعد چرا خودتو نمیکوبی به شیشه؟ چرا قبول کردی؟ قبول دارید هر کسی خودش نکوبه به میله های قفس که درو باز کنید؟ یا بیشعوره یا بینشاد. بیشعور کجا؟ ببین بیشعور فوش نیست، طرف دست نداره میشه بی دست، چشم نداره میشه بی چشم، شعور نداره میشه بیشعور. فوش نیست، در مقام توهین نیست، در مقام اینه که مشکلت اینه. مثلا ما یه وقتی این رو داریم، یه زندان بیشعور. کجا؟ تو شکم مادرمون. ما تو شکم مادرمون زندانی بودیم ولی بیشعور بودیم، چون درک نداشتیم اذیت نشدیم. میدونید که اگر کسی تو شکم مادرش میفهمید هست، چشم داره، پا داره، دست داره، دیوانه میشد. هممون دیوانه به دنیا میومدیم. نشون به اون نشون که شماها رو هر کدومتونه یه ماه تو سلول انفرادی بذارن چنگ میزنید به دیوار. بچه تو شکم مادر شعور داشت، شکم رو میشکافت میومد بیرون. منو آزاد کنید، من اینجا چیکار میکنم؟ من دست دارم، جایی برای استفاده از دست ندارم. پا دارم، جایی برای استفاده از پا ندارم. چون بیشعور بودیم راحت بودیم، اومدیم این دنیا باز راحتیم، در حالی که بزرگتر از این دنیاییم قطعا. یا مثل عقاب پذیرفتیم زندانی هستیم، رفتیم یه گوشه نشستیم شدیم بی‌نشاط. یا مثل بچه تو رحم پذیرفتیم که شعور نداریم، راحت داریم زندگی میکنیم. قدیمی ها خوب میگفتن عقل نداره راحت، دیوانه شو تا غم تو را دیگران خورن. وگرنه ویژگی آدم بزرگ اینه که هی میگه کی پس مرگ؟ کی میمیرم من؟ ببخش نمیخواد یکی ما رو بکشیم. مشکل آدم های بزرگ اینه که کلید مرگ دستشون نیست. خطبه متقین رو بخونی، تو خطبه متقین میفرماید اگر عجل مشکل نبود متقین یه لحظه هم تو این دنیا نمیموندن. اینا چون آدم های بینشاتی هن اینجوری هن. نه اتفاقا چون بانشاتن خب میفهمن کوچولو اینجا میگن باز کنید در رو دیگه. مرگ شادترین مفهوم دینیه، زیباترین مفهوم دینی مرگه، خوشگل ترین موضوع برای فکر مرگه. این زندانی های زندان عراق و بعث و اینا باشون صحبت بکنیم، میگه هیچ خبری ما رو خوشحال نمی کرد الا این که میگفتن که مبادله یا مثلا آزادی. ولی تا بهشون گفتن تموم شد رهایید. آخه اگر این رنج رو تو خودت حس نمی کنی باختی تمام کارت. اگه میل به مرگ ندارید، انس به مرگ ندارید، اشتباه دارید زندگی میکنید. امیرالمومنین فرمود من بیشتر از شیر مادر به مرگ اونس دارم. این آدم افسرده است؟ افسرده که نی. تو این موزه عبرت برید یه دونه داره قفس انقدیه. رفتید موزه عبرت؟ نه؟ ساواک شکنجه میداد نرفتید؟ نرید. یه میله آهنی داره قفسش انقدیه. بعد زندانی رو برهنه میکردن میفرستادن تو اون قفس آهنی، بعد زیرش پیکنیک روشن میکردن کم، بعد هی آروم آروم داغ میشده، بعد این هی میخواست تکون بخوره میخورده این منم هست، بعد داد میزده بازگون بازگون. خدا دنیا رو کوچیک خلق کرده زیرش هم بلا روشن کرده. یه ذره هم شعله بلا بهت میده. مثلا رفیق نامرد رنج ماندن شوق سفر می آورد دیگه، قشنگ گفتم ها. به این مشکل این که منبرای ما طولانی میشه اینه که این منبرها خیلی نرمه. باور کن منبر این بالا بشینم خیلی نرمه. جو هم هست مثل شما همه تنگ تنگ نشستید ولی ما لم میدیم میشینیم. بعد پامون خسته شد جمع میکنیم، خسته نشیم اینجوری مثل من میذاریم پایین. بعد هم دارید گوش میدید. خب چرا به جای آدم نیم ساعت آدم یه ساعت حرف نزنه؟ ولی به محض اینکه جای ذره صفت شما هم میذاری اینجوری کنین. نه از سر مریضی که واقعا من رنج ماندن اینجا داشته باشم شوق سفر میاد برام. میگم آقا این هیئت نه جاش نرمه نه مخاطبش گرمه، بریم هیئت بعدی. هیئت بعدی خوبه. خب خدا برای این که تو رو کارو بکنه چیکار میکنه؟ میگه دنیا کوچیک زیرش هم یه شعله روشن بلا. بعد تو میگی انا لله و انا الیه راجعون. نگفت تو بلا همیشه بگوی انا لله و انا الیه راجعون؟ هر وقت حس کردید قفستون بزرگه زیرتون هم روشن نیست، اشتباه دارید زندگی میکنید. هم باید احساس کنید قفس کوچیکه، هم احساس کنید زیرش یه بلایی روشنه. خدا هم هر بار یه شعله میگیره زیرت. دیدین اجاق کازا رو دیدین؟ یکیش بزرگه قابلمه گنده میزنن، یکیش برای املت پختنه. من شما رو نمیدونم اجاق کازاتون چجوریه. اجاق کازای ما دهاتی ها اینجوریه. خدا مثلا یه جای شعله کم برات روشن میکنه، یه ذره شغلت و یه ذره. یه جا هم که دیگه هر پنج تا جا با هم روشن میکنه تو باید داد بزنی که ای بس در رو باز میکنی من کوچیکه اینجا جام. میدین یه زندانی احمق چجوریه؟ یه زندانی احمق وقتی که قفس رو یه متری میبندن براش داد میزنه، بعدش میکنن دو متر، میگه خیلی راحت شدیم. راحت شدی؟ حرکت از رنج بیشتر به رنج کمتر رو میگن راحتی. با خوششون میاد.
ببین ماها اینجوری مجردی بهمون فشار که میاره میگیم بریم زن بگیریم راحت شیم، در حالی که زن گرفتن راحتی نیست، رنج کمتره. آفرین، تا مجردی به رنجهای کمتر متعلی فکر میکنی، بعد که متعل میشین به رنجهای کمتر مجردی فکر میکنی. هر وقت دلمون میخواست میرفتیم میومدیم، الان که مجردی هر وقت دلت میخواد بینی میای برات انقدر جذاب نیست. آدم ها اینجوری هن، این مع الاسر یسرا، مع الاسر یسرا، مع نه بعدن، مع تو هر چیزی که هستی به اسرش نگاه میکنی، حسرت یسر یه چیز دیگر رو میکشی، بعد که میری اونجا دوباره اونجا به اسرش نگاه میکنی، حسرت یسر دیگر رو میکشی. مجردی میگی نگاه کن طرف زندگی داره، زن داره، بچه داره، اونم داره به تو نگاه میکنه، میگی نگاه کن طرف زن نداره، بچه نداره، چه خبره؟ این قفسه یه ذره که بزرگتر میشه دیگه راحت میشه. یعنی یه زندانی احمق از یه قفسه یه متری میبرنش سه متری، میگه دیگه خوب شد. میان خوب شد؟ کجاش خوب شد؟ میدونید این سبک زندگی رو من اسمش چی میذارم؟ رنج کمتر، رنج بیشتر، به رنج کمتر بعد دیگه رها میکنی کارو، میگی دیگه نمیخوام آزاد شم. میگه بابا چرا؟ میگه الان خوبه دیگه. این شیوه زندگی دور از شأن مسجد و شما و همه آدم محترم ها، من میدونید اصلا بلد نیستم محترم منبر برم، میدونید خیلی دوست داشتم آدم با کلاسی باشم، خیلی مثلا چیه آدم این لاتا منبر میره به چه در میخوره خدا میگه. مثلا شیخ حامد کاشانی رو دیدید همه محترم منبر میره تمیز، من همیشه دوستشون اونجوری خیلی آدم محترمی باشم و با کلاس و نشد دیگه این روزگار اینجوریش کرد. من به این سبک از زندگی میگم سبک مستراحی. مستراح اصلا اسمش راحتیه، چقدر اسم دقیق انتخاب شده، مستراح، محل راحتی. بعد میگم کدوم راحتی؟ من نمیدونی بیرون دستشویی که بودیم یه رنجی گرفته بود ما رو، الان اوخی. بعد که یه ذره میگه اوخی، زندگیشو اونجا قرار میده، محل زندگی، میگه اینجا خیلی حال میده. آقا آدم تو مسترا زندگی نمی کنه به خاطر اینکه یه ذره راحت شد. که تو اصلا فلسفه زندگی تو اشتباه فهمیدی. تا آخر یکی میاد در میزنه میگه داداش بیا بیرون، تو اصلا نرفته بودی اونجا زندگی کنی. میگه نه خوبه. به خدا ماشین دنده سادش اتومات میشه دیگه میشینه، میگه دنیا چقدر خوبه. میام بابا این مستراحه فقط. آدم با خونه 60 متری 70 متر میشه احساس راحتی میکنه، میگه آره آقا زندگیمون راحت شد. می راحت شد، قفست بزرگتر شد. امین.
آدم نباید بیشعور باشه، آدم نباید بینشاد باشه، آدم نباید احمق باشه. هم با نشاد باشید، هم با شعور، هم احمق نباشید. راحت. خدایا هر چی این قفس رو بزرگتر کنی، من مال اینجا نیستم، من مال اینجا نیستم. یکی از کارهایی که من همیشه میکنم اینه که اونجاهایی که خدا منو متحول میکنه تیک میزنم میرم میبینم. مثلا اگه این مسجد من یه دفعه تحولی پیدا کنم، یادداشت میکنم که مسجد الرضا علیه السلام من یه نقطه تحولی داشتم، هر چند وقت یه بار میام یه گوشه میشینم اینجا رو نگاه میکنم، یادم نره اونجاهایی که خدا هدایت خاص کرده نگاه میکنم، مرور میکنم، میگم اینجا خدا به من عنایت داشته. یکی از جاهایی که من هر چند وقت یه بار میرم میبینم یه پارکیه سمت شادآباد یا اونورای خیلی اونوره، یعنی از ما پایین شهرده اونان، یه پارکی بود علی جون و زهرا جون برده بودن بازی کنن، داشتم تاپ میدادم علی رو، یه دفعه یه پیره مردی بود بنده خدا اینش وقت یادم نمیره با یه حال نزاری بودو بودو اومد در دشتوی شروع کرد زدن یا بیرون. این خونسردی اونی که اون تو نشسته بود خیلی برام جالب بود که اصلا انگار نه انگار یکی این من داره بال بال میزنه، هی میگم آقا بیا بیرون، انقدر برام جالب بود که علی رو گفتم داداش خودت تاب بخور من یه چیزی ببینم اینجا ببینم چی میشه. خب بنده خدا خیلی فشار روش بود دیگه نتونست تحمل کنه، درو باز کرد دید یه معتاد اون تو نشسته، تا آخرم که باز کرد اون نش بلند نشد، عادت کرده، میگم بذار اینجا راحت. بعضی از ماها عزرائیل علیه السلام درو تا آخرم باز کنه میگه بیا برو بیرون، دوباره میگم بذار بشینم خوبه، ما حال بلند شدن نداریم که. پلیس اصلاً گرفت رو مونتاژ گفت بی حرکت، گفت کو حرکت، کی حال داره حرکت کنه که تو میگی بی حرکت. به نظرم عزرائیل علیه السلام سراغ بعضیو بگیم بیا بریم، میگه او من تازه نشستم که. اون وقت سخت میمیری. اون وقت حتی میمیری ولی دلت این منه. هر وقت خواستید ببینید دارید بهتر میشید، بزرگ میشید، ببینید عشق به مرگ. نه عشق به مرگ یعنی عشق به بهشت ها. بگیم آقا آدم های خوبی هستیم بریم بهش، نه من اونا کار ندارم، کلن اینجا تنگه، واقعا خیلی جای کمه. هر وقت خواستید ببینید کلن آدم بانشاطی هستید یا نه، ببینید مرگ رو دوست دارید یا نه. مرگ خیلی مفهوم شادیه. اصلا وقتی بچه ها از عالم رحم میمیرن ما اینجا براشون تولد میگیریم. بچه تو شکم مادرش 9 ماه بعدش میمیره، از عالم رحم خارج میشه، خروج از یه دنیا، ورود به یه دنیای دیگه، اسمش مرگ دیگه. حالا اگه 2 قلو بودن به قول علامه حسن‌زاده 2 قلو بودن، یکیشون رفته بود یکیشون مونده بود، بهش میگفتی داداشیت کجاست، میگفت رفت مرد. ولی ما اینور برای شم روشن میکنیم هپی برثدی تو یو. الان بابای من اونور براش تولد گرفتن، بابای منم به دنیا اومده اونور، اینور من میگم مرد. شما کیتون مرده بچه ها؟ یه ذکر خیری هم بکنید تو جلسه اهل بیت. پدر بزرگ نمرده که، تولد گرفتن اونور براش. پدر بزرگ آقا که دنیا رفت، پدر بزرگش یعنی اون پدر بزرگ قبلش اومد گفت هپی برثدی تو یو. این ور میگن بابام رفت، میگن بابا همین تولدشه. تولد بده آقا، تولد به این خوبی. یعنی اگر من بخوام معادل فارسی
نزدیک به ذهن نه معادل لغوی. هر وقت خواستید بگید مرگ چه حسی داره بگید تولد، تولد، تولدت مبارک. چی شده؟ میگه بچه از عالم رحم آزاد شد، دیگه دستاشو میتونه استفاده کنه، پاهاشو میتونه استفاده کنه. تولدت مبارک. سه شادترین جای جهان کجاست؟ شهربازی؟ نه، قبرستون. اونجا دیگه مرکز جشن تولد. داداش بردار، برداش. برای همین میگم غم زیاد برو قبرستون. کلن هر چیزی دنیا داره یه ذره تعادلتو به هم میزن، برو قبرستون، کلن اوتوماتیک روان میشه. خونه گرفتم 200 متر، برو قبرستون. شغلم از دست دادم، برو قبرستون. هرچی میری قبرستون متعادلت میکنه. شادترین جای جهانه. برای ما دعا میکنم، میگن الهی که هیچ وقت بیمارستان نریم مگه برای تولد بچه. اینجوری نمیگن؟ مگه برای تولد بچه؟ خیلی خوب، تولد پس زایشگاه جای بدی نی؟ خب قبرستون زایشگاه این دنیاست دیگه، ملت میزن میرن اونور. مفهوم به این شادی، به این قشنگی، روز رهایی، آزادی، روز بزرگ شدن، ورود به دنیای بزرگتر. حالا کم کم میرید اونور به یمن قدم مولا، میرید اون طرف، اونجا هم به خدا میگید اه قفسش بزرگ هست ولی هنوزم کوچیکه. چرا منو میشه ببری اونورتر؟ میگه باشه، برزخت هم برات رد میکنیم، بیا بریم اونور بهشت. بعد تو بهشتم میریم میگیم بهشتم چقدر کوچیکه ها. میدونستید که بهشت کوچیکتر از شماست؟ کم کم تو بهشتم حوصله‌تون سر میره، میگید خدایا تا کی سیب گلابی این حرفا. کم کم از بهشتم حواست کنده میشه، میگی خدایا بزرگتر ندنیم، میگه خیلی خوب برو دیدن امیرالمومنین. اونجا تازه احساس میکنی آقای ببین بهشت مقصد انسان نیست، هتل حرمه. یه بیمزه ای بلند شه بره معشد کلا تو هتل باشه، چی بهش میگیم؟ بعد برمیگردم کلا از هتل تعریف کنه. سلف سرویس بود، گارسوناش اینجور بود، بعد زنگ میزدی میوردن بالا. نه، از هتل تعریف میکنم، حرم نرفتی؟ ما تو بهشت این کارو میکنیم، میریم سیب گلابی میخوریم، بعد یه انرژی جمع میکنیم، میگیم این انرژی رو کجا باید رها کنیم؟ میگه برو دیدن امیرالمومنین. مقصد دیدن مولاست، منزل بهشته. حاجا اگه از امیرالمومنین خسته شدیم چی؟ عمرن بتونی از علی بزرگتر بشی و عمرن علی تکراری بشه. علی علیه السلام هر بار میبینیش فکر میکنی 1000 سال میشناسیش و فکر میکنی اولین بار میبینیش. همین نجف میرید اینجوری نیست؟ هر وقت خواستید چک کنید که به درد کربلا، به درد
امام حسین اینا میخورید، ببینید عشق به مرگ کی بس این در قفس باز میشه، برزخ میری، بعد میگی اینجا هم کوچیکه، بهشت میری، میگی اینجا هم حوصله‌ام سر رفت، میگه الی ربک المنتهی.
من جوانایی که میگن آقا تو بهش حوصله‌مون سر میره رو خیلی ستایش میکنم، به نظر من جوانای سالمین. آخه یعنی چی؟ هی سیب بخوریم، بعد بریم گلایی بخوریم، بعد بریم موز بخوریم، بعد بریم عسل بخوریم، بعد بریم شیر بخوریم، بعد بریم موز سیب، هی بریم، خسته میشیم دیگه. میگم آفرین، تو واقعا آدمی هستی که جز با خدا آروم نمیشی.
بهشت کمالش خدمات دادن به شما هاست. میدونی نگه نرسه به شما ها میمونه همینجوری. تو به بهشت آبرو میدی، بهشت به تو آبرو نمیده.
آدم زرنگ تو اولین فرصتی که در قفس باز بشه پرواز میکنه. ما یه پرنده داشتیم، هر جا هست خدا نگرش داره، یعنی رفت که رفت، یه بار در راه رومون باز بود، عروس هلندی یکم هدیه داده بود، هنوزم نمیدونه فرار کرده، فکر میکنه من دارمش. یه بار در راه رو باز بود، رفت که رفت، رفت. از اول گفت من مال اینجا نیستم، بی خود منو نگردشید. ما فکر بیانیم اتاقه که بزرگ بونیم حال میکنه. آدم زرنگ تو اولین فرصت میگه من که رفتم.
حضرت محسن اصلا به دنیا نیومده رفت، من اصلا مال اینجا نبودم.
تو اولین فرصت قربانی میشه، در قفس رو باز میکنه میره.
رباب زرنگ بود،
تو اولین فرصت قربانیشو داد رفت. فکر میکردی علی اصغر بمونه چی میشه؟ علی اصغر میموند، دومات میشد، یه شغلی پیدا میکرد، یه ثروتی پیدا میکرد، بعد میمرد. این تجربه قطعی علی اصغر بود اگر رباب قربانیش نمیکرد.
رباب فهمید علی اصغر مال اینجا نیست، گفت اولین فرصت بدیم بره، رها شد، عالمی رو داره اداره میکنه. آدم زرنگ عشق به شهادت تو دلش زنده زنده، میکشه این دلو. کی پس فاطمه زهرا خیلی با نشاط بزرگ، به محض اینکه تونست پرواز کرد، انسیت الحورا از اول هم مال اینجا نبود، حوری بود، بهشتی بود، از اول من مال اینجا نیستم. اصلا ببین این آدم مال زمین نبود که لازم نبود دستشو بشکنید، که لازم نبود پهلوشو بشکنید، که امشب امیرالمومنین داره غسل میده. الهی هیچ وقت براتون پیش نیاد که عزیزتون رو شما غسل بدید، خیلی کار سختی. تو مقتل می نویسه امام حسن، امام حسین اینجوری آستیناشون رو گذاشته بودن تو دهنشون، یه وقت داد نزنن. اسماء و یه خادم دیگه آب میریختن، زینب و حسن و حسین و اینا واسطه بودن نگاه میکردن. فاطمه زهرا گفته بود لباس آماده در نیار غسل بده. آخرین تلاش فاطمه برای پنهانکاری، آخرین تلاش فاطمه برای دل علی، برای مراعات دل علی. خانم شب آخره ما فاطمه دوم معلوم نیست زنده باشیم اصلا. همینجوری داشت میشست یه دفعه علی شروع کرد داد زدن، نه نه چرا نگفتی؟ گفت چی شد آقا؟ گفت بازوش 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 برام کرده. چرا به من نگفته بود؟ با این دست نون درست کرد، با این دست بچه ها رو برد حمام، موهاشونشونه کرد. اما مولا جان یه بدن به هم پیوسته دیدی شب آخر ها. ببینید این متن مقتل دارم به شما ها میگم، خدا شاید اگه بخوام یه زخم اضافه به خانم بزنم گریه شما رو در بیارم. الهی همش دروغ باشه من برم جهنم، یه موثر خانم کم نشده باشه. ولی مقتل میگه مغیره تمام بدن رو زد. برید مقتل رو ببینید، خدا شاهده. بعد همه میگن با غلاف شمشیر، این اشتباه، نعل سیف، نعل سیف اون پیچیدگی بالای شمشیر رو میگن، اون قسمت آهنی سیف. خیلی زد خانم رو، ولی به هر حال هنوز این بدن به هم پیوسته است، کبود هست، ورم کرده هست، همه اینا درسته. ولی علی جان داد تو در آورد، زینب اومد بالا گودال، دید دست نداره ابی عبدالله، پا نداره ابی عبدالله، پاهای ارباب رو هم بریدن، سر نداره. لباس نداره. الله لعنت.